بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 174، سطر 6. از شبهت ثانیه ان الله تعالی قال ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اشکالاتی رو که فخ وارد کرده بود که اگر این اشکالات تمام شوند عدالت خدا شبهه پیدا می کند ذکر کردیم. سه تا بود، یکیش رو ذکر کردیم، دوست دیگرش رو میخوام ذکر کنیم. شبهه دومیشون این است که سلام علیکم، خداوند در این آیه که خونده شد خبر داده که کفار ایمان نمی آورند. اگر کفار با این خبر ایمان بیارند معلوم میشه که این خبر کذبه، و کذب برای خدا محاله. پس ایمان کفار هم که مستلزم این محال، یعنی مستلزم کذب خداست، محال میشه. اما خداوند اونها رو امر کرده به این که ایمان بیارید. یعنی به محال امرشون کرده. و امر به محال تکلیف ما لایطاقه. و تکلیف ما لایطاق نوعی ظلمه. پس اگر ما دلالت این دلیل رو تمام کنیم، عدالتی که در مورد خدا ادعا کردیم مخدوش میشه. اینو باید چگونه جواب داد؟ این شبهه دوم فخره که از این شبهه هم خلالی در عدالت خدا وارد میشه، همونطور که شبهه اول اینچنین بود. شبهه آسون بود، حالا جوابشو ببینیم چجوریه. من از رو تطبیق کنم. صفحه 174، این سطح ششم. شبهه ثانی نیست که خداوند فرموده کسانی که کافر شدند ایمان نمی آورند، چه تو اونها رو انذار کنی و چه انذارشون نکنی. خب خداوند داره خبر میده به عدم ایمانشون. فاولای کالذین اخبر الله عنهم به هذا الخبر لو آمنو، اینهایی که خداوند با این خبر از اونها خبر داده و فرموده که ایمان نمی آورند، اگر ایمان بیاورند لنقلب حاضر خبر رو کذبن، خبر الهی می شود کذب. بل کذب محالون علالله. پس ایمان اونها که منشأ و باعث این کذب می شود، می شود محال. اگر کذب محال است، آنچه که منجر به کذبن بشه محاله. اصلا هر چی منجر به محال بشه محاله. ولی کذب محال علالله و المفضی الی المحال محال. این کبراست که در اینجا نتیجه میدهد که پس ایمان این کفار که منجر به کذب خداوند میشود محاله. بنابراین ایمانشون میشه محال. حالا که ایمان محال شد، فکان از صدور ایمان محالن، این نتیجه است. بعد اشکال وارد میکنیم. ما ان الله یامرهم بالایمان، خدا همینایی که ایمانشون محاله امرشون میکنه به همین محال و میفرماید که ایمان بیاورید. این میشه تکلیف ملائکه. کسی که محال است ایمان بیاورد قدرت بر ایمان ندارد. سلام علیکم. با وجود این که قدرت بر ایمان ندارد به او دستور میدن که ایمان بیاد. این میشه تکلیف ممتنع و تکلیف ملایطاق. این دلیل به این صورت تنظیم میشه، دلیلی که الان خوندیم. که خود مرحوم قاضی سعید هم، یا قاضی سعید نه، فخر رازی تنظیمش کرده، چون کلمات فخر رازی دلیل رو کاملا منظم میکنه. یعنی اینطور نیستش که بعضی قسمت ها رو به هم بریزه، ایشون مقیده که عبارت ها رو طوری بیاره که دلیل منظم بشه. دلیل به این صورته که خداوند از عدم ایمان این گروه از کفار خبر داده. این صغرا و کسی رو که سلام کسی رو خبری هم که خدا داده اگر منقلب شود، اگر اون خبر منقلب شود چیز لازم میاد، نه در مورد خدا، در مورد هر کسی. اگر کسی خبر نسبت به آینده بدهد و این خبر اتفاق نیفتد کذب است. پس اگر نتیجه این است، پس اگر این گروه ایمان بیاورند کذب اتفاق افتاده. این نتیجه رو زمینه میکنیم به این مقدمه که قیاس دوم شروع میکنیم. میگیم که اگر اینها ایمان بیاورند کذب است و کذب بر خدا محال است، نتیجه با توجه به این که مفزی علل محال محال است، نتیجه میگیم پس ایمانشون محاله. بعد که ایمان رو محال کردیم، ممتنع کردیم، ملایطاق کردیم، بعد میگیم تکلیف به این ایمان میشه تکلیف به ممتنع و تکلیف ملایطاق. توجه میکنید که این دلیل دوم یا شبهه دوم بالاخره برگشت به شبهه اول. در شبهه اولم آخر سر فخر رازی گفت تکلیف ملایطاق لازم میاد. در این شبهه دوم هم همین نتیجه گرفته شد. به همین جهته که اون بعض الافاضلی که جواب میدهد از شبهه دوم میخواد جواب بده، میگه همون جواب از شبهه اول است، دیگه جوابی از شبهه دوم نمیده. به خاطر اینکه دوتا شبهه اگرچه بیانشون فرق میکرد ولی منتهاشون یکی بود، هر دو منتهی شدن به اینکه تکلیف ملایطاق محال است و تکلیف ملایطاق اتفاق میافتد. اما شبهه سوم، شبهه سوم با دو شبهه قبل تفاوت داره.
گفتگاه در جواب باشیم میتونیم بگیم که شما یه مقدار نه فیلان یا روی مقدار میخوان خواهد این کار را داره، خونه اینا که رمیتن بودن روزه
هیچکی طاقت نداره، نه یه نفر، هیچکی طاقت نداره. تکلیف ملایطاق برای همه غیر ملایطاق. اما شبه سبون، خبر داده خداوند که ابولهب ایمان نمی آورد. با همین آیهی که ذکر کردیم یا اینکه با یک دلیل خاص، بالاخره این خبر هست که ابولهب ایمان نمی آورد. این یکی از اخبار الهیه. ما وقتی که به خدا و اخبار خدا و دستورات خدا ایمان داریم، باید به این گفته هم ایمان بیاریم، چون این هم یکی از گفته هاست. همه گفته های خدا باید مورد ایمان ما باشه، این یکی هم همینجور. اگر ابو لهب هم بخواد ایمان بیاره، اونم باید به این کلام ایمان بیاره، چون فرقی نمی کنه که ما ایمان بیاریم که اون ایمان بیاره. همه باید ایمان بیاریم به خدا و به کلمات خدا، که از جمله کلمات این است که ابو لهب ایمان نمی آورد. حالا یا در ضمن این آیه فرموده یا به طور خاص فرموده باشد، هر جور. خب به خداوند به ابو لهب میگه ایمان بیار. یعنی چی؟ یعنی ایمان بیار به من. خب اینه بیناده، ایمان بیار به اخبار من. این در باره اخبار دیگه ایبی نداره. یه خبرم اینه که ابو لهب ایمان نمیاره. میگه ایمان بیار به این که ایمان نمیاری. تا اینجاش مشکلی نداره. خب میگه بله من ایمان میارم که ایمان نمیارم، یعنی اعتقاد دارم که ایمان ندارم و تا آخرم ایمان نمیارم. اما این لازمی داره، لازمش مشکل درست میکنه. وقتی ایمان میاره به این که ایمان نمیآورم، ایمان میاره به خبر الهی، نه ایمان میاره به اتفاقی که میخواد بیفته. اون چه میدونه که ایمان میاره یا نمیاره؟ آینده خودش نمیگه من معتقدم به این که آینده اینطوره. یه وقت از غیب خبر داره، میگه من معتقدم که در آینده ایمان نمیاره، اما خودش که از غیب خبر نداره. باید به این خبر الهی ایمان بیاره. پس ایمان آوردنش به این معناست که چون تو گفتی قبول دارم. به خدا میگه چون تو گفتی قبول دارم. ایمان به این معناست که چون تو گفتی قبول دارم، پس تو رو قبول دارم. در اینی که داری که ایمان نمیاره، میگه من ایمان دارم. در اینی که ایمان نمیاره، میگه من ایمان دارم. میگه من ایمان دارم به تو و به کلمات تو، لذا این کلمات رو قبول دارم. پس الان ایمان نداره، بعد به همینی که ایمان نداره داره ایمان میاره. خداوند هم بهش میگه ایمان بیار، یعنی موظف ایمان بیار به همین. خب با وجود عدم الایمان بهش میگه ایمان بیار. این یه وقت تفسیر میکنیم که این تکلیف ملایطاقه که برمیگرده به اون شبهات قبلی، چون با توجه به اینکه ایمان نداره و ایمانم ازش صادر نمیشه، بازم بهش میگیم ایمان بیا. خب این تکلیف مولای تاقه، این همون شبه دوم میشه. نمیخوام اینطوری تبیین کنی، بله اجازه داده میشه به شبه دوم. ما میخوام بگیم اینجا خداوند او را مکلف کرده که بین نقیزین جمع کن. اگرچه جمع بین نقیزین یا تکلیف به جمع بین نقیزین تکلیف مولای تاقه هست، ولی ما نمیخوام مصداق تشریف ملاحظه درست کنیم. همینو میخوام بگیم که جمع بینه تکلیف به جمع بینه نقیزینه، یعنی تکلیف شده که این غیر مومن ایمان رو هم با عدم ایمانش جمع کند، یعنی با اینکه ایمان ندارد موظف شده که ایمان رو با عدم ایمانش جمع کند، یعنی مکلف به جمع بینه نقیزین شده. توجه میکن این شبه هم از کردم به بیانی برمیگرده به شبهات قبلی، اما با این توضیحی که داده شد میشه یه شبه جدا قرارش داد و هیچ ایرادی نداره که ما دلیلی رو با اندک تغییری دلیل دیگر قرار بدیم. یعنی اگه حد بسط عوض بشه یا یکی از جزئیات و اجزاء قیاس رو عوض کنیم، بلاخره دلیل دیگری میشه، دلیل جدیدی میشه. اینم همینجوره. این شبه رو شبه ثانیه حساب کردیم، شبه ثالثه حساب کردیم، ولو اینکه مثل شبه ثانیه باشد. از شبه ثالثه انه تعالی کلف ابا لهب به ان یؤمن، همه رو مکلف شده، از جمله ابا لهب هم مکلف شده به اینکه ایمان بیاره. و من جمله ایمان تصدیق الله فیما اخبر عنه، از جمله ایمانی که ابو لهب مکلف است به این که داشته باشد اون ایمان را، این است که ایمان داشته باشد به خبرهای الهی و تصدیق کند خداوند را در ما اخبر اند، در اون خبرهایی که خداوند داده. یعنی یکی از چیزهایی که باید باشه ایمان بیاره، ایمان به گفته های خداست. و از جمله گفته های خدا و من ما اخبر اند این است که من ما اخبر الله اند این است که ابولهب لا یومن. پس ابولهب باید ایمان بیاره به این که لا یومن. فقط سال نتیجه بحثه، اشکال نیست، اشکال بعدن میگیم. فقط سار ابولهب مکلفن به ان یومن به انه لا یومن، مکلف شده که ایمان بیاره به عدم ایمان خودش. و هازا تکلیفون بیان اشکاله، و هازا تکلیفون به جمع بین نقیزه. پس کردم ایمان آوردن و اعتقاد داشتن به این که ایمان نمی آورم این مشکلی نداره، ولی با توجه به این که این ایمان نمی آورم و میخواد از خدا بگیره، اون وقت باید ایمان بیارد به چیزی که به اون چیز ایمان نداره. این میشه جمع بین نقیزه. چون یه وقت میگه من ایمان میارم که ایمان نمی آورم، یعنی خودم خبر دارم که ایمان نمیارم، قبولم دارم، معتقدم که ایمان نمیارم، این مشکلی نداره. اما میخواد ایمان، میخواد ایمان بیاورد به قول کسی که به اون کس و به قولش ایمان ندارد. یعنی این مؤمن نبودن رو میخواد از خدا بگیره و چون خدا گفته قبول کنه. اینطور میگه، میگه چون خدا گفته قبول میکنه ولی نه خدا رو قبول دارم نه گفتارش. خب میشه تناقض دیگه. و حالا با این که خدا رو قبول نداره، گفتار خدا رو قبول نداره، به خداوند بهش دستور میده که منو قبول کن، منو قبول کن به هر در همین قولی که بهت میگویم ایمان نمیری به من ایمان بیار. این میشه تکلیف به نقیزه، تکلیف به جمع به نقیزه. در اینجور موارد توجه داشتید، نمونه شو قبلا داشتیم، قاضی سعید جواب رو از قول بعض الافاضل نقل میکرد بعد خودش جواب دیگر میداد. حالا چه کلام بعض الافاضل مقبول بود چه مقبول نبود، ایشون جوابی رو هم زمینه میکرد. در اینجا بعد از اینکه جواب این بعض الافاضل رو نقل میکنه، میگه که اندی انهازه الاجبه و من مالا قبار علیه، همه رو قبول میکنه، ولی در این حال خودش جوابی رو زمینه میکنه. حالا جواب بعض الافاضل رو میخوام بخونیم. بعض الافاضل از هر سه شبهه جواب داده، منتها در شبهه به شبهه دوم که رسیده گفته جوابش مثل جواب از شبهه اول است، زیرا که شبهه اول تکلیف مالا یتاق رو مطرح میکرد، شبهه دوم هم همینجور. پس نتیجه این میشود که هر دو یکی هستند. پس یک جواب برای هر دو کافیه. جوابی که از اولی میدهد، دلیل اول فقه یا شبه اول فقه اینطور بود که بین علم به عدم ایمان و خود ایمان و خود وجود ایمان تنافیه. چرا؟ چون علم به عدم ایمان اگر علم صحیح باشد لازم دارد عدم الایمان را. وقت این عدم الایمان که لازم علم به عدم الایمان است، این با اصل ایمان جمع نمیشه. عدم الایمان با اصل ایمان جمع نمیشه چون تناقض دارد. پس علم به عدم ایمان که برمیگرده به همون عدم ایمان، اینم نمیتواند با ایمان جمع شود. این دوتا میشن متنافیان. یعنی علم به عدم ایمان با وجود ایمان، نه عدم ایمان با وجود ایمان، بلکه علم به عدم ایمان با وجود ایمان متنافی می شود. یعنی تنافی که بین عدم ایمان و ایمان است باعث تنافی بین علم به عدم ایمان و ایمان می شود. بعد حالا اگر خداوند امر کند غیر مؤمن رو به ایمان، معناش این است که او رو امر کرده باشد به ایجاد مایمتنه، یا به تعبیر دیگه امر کرده باشد به متنافیین، و این میشه تکلیف ملایطان. خلاصه اشکالش این بود. این مجید بیان میکند که دو شیء متنافی دو جور میتونن متنافی باشند، یعنی برای بیان تنافیشون دو راه داریم. یک بار متنافی است یعنی عدمش، یعنی عدم یکی شرط است برای وجود دیگری، عدم این شرط برای وجود دیگری، چون دوتایشون با هم موجود نمیشن. اگه بخواد دیگری موجود بشه به وسیله فاعلی باید این اولی نباشد، پس نبود این اولی شرط است برای این که فاعل اون دومی رو ایجاد کنه و شرط جزء العله است. پس نبود یکی جزء العله است برای دیگری. یا به تعبیر دیگه دیگری مانع است برای این اولی. عدم المانع از اعضای علت. حالا چه بگید؟ عدم یکی شرط دیگری است، چه بگید یکی مانع دیگری است و عدم المانع لازم است؟ که عدم المانع رو میتونید جزء علت قرار بدید یا شرط رو جزء علت قرار بدید، چون هر دو میتونن جزء علت باشن. دیگه بیانش دست خودتونه، بگید عدم این یکی شرط اونه یا بگید وجود این یکی مانع اونه. اون وقت که عدم رو شرط بدونید، که این وجود رو مانع بدونید و عدم مانع رو لحاظ کنید، در هر صورت شرط و عدم المانع جزء علت هست. این دو جور این یه جور تنافیه که بین دو شیء چنان تنافی هست که رفع یکی شرط وجود دیگری یا به تعبیری جزء العله است برای وجود دیگری. اما گاهی این چنین تنافی نیست، بین دو شیء اینجور تنافی نیست، یا خود تنافی های سبکتره. مثلا تنافی هست ولی تنافی های سبکتر. مثلا ملاحظه کن کسی که داره حرف میزنه این حروف رو به تدریج میاره تا تکلمش انجام بشه. تا حرف قبلی تموم نشه حرف بعدی نمیتونه بیاد، یعنی بین اون قبلی و بعدی تنافیه، دوتایشون با هم نمیاد. اما رفع اون قبلی، رفع اون قبلی شرط وجود بعدی نیست، جزء العله برای وجود بعدی نیست، اونطور که گفتن معده برای وجود بعدی است، نه شرط نه عدم، نه عدمش شرط و نه وجودش مانعه، بلکه این رفع اون حروف قبلی معده است برای آمدن حروف بعدی. پس دو متنافی دو جورند، یکی این که متنافی با متنافی دیگر چنان رابطه‌ای داشته باشد که عدم یکی جزء العله باشد برای دیگری، یک هم این که دو متنافی با هم چنان رابطه داشته باشند که عدم یکی موعد باشد برای دیگری. این یه تقسیمی است که حالا کجا تشخیص بدیم که شرط، کجا تشخیص بدیم که موعد، سخته. بالاخره باید بالاخره باید فکر بشه، درست دلیل اقامه بشه، دلیل باید برای ما بیان کنه که این موعد یا مثلا شرطه، جزء العله یا جزء العله نیست. با دلیل میتونیم بیان کنیم، همینطوری نمیتونیم بگیم. حالا شاید در این اموری که به تدریج میان که با هم تنافی ذاتی ندارند، تنافی ذاتی ندارند، چون توی امر متدرج قرار گرفتند باید یکی عبور کنه تا دیگری بیاد، بینشون تنافی درست شده، ولی تنافی ذاتی بینشون نیست. شاید اینجا بتونیم بگیم که عدم یکی موعد دست برای دیگری، اینجا دیگه جزء العله نیست. اما در جایی که تنافی ذاتی باشد بین دو چیز، مثل این که مثلا سواد و بیاض با هم تنافی داشته باشن، وجود بیاض مشروط است به عدم سواد، عدم سواد میشه جزء العله. پس اونجا که تنافی ذاتی بین المتنافیین هست، باید بگیم رفع یکی شرط است یا جزء علت است برای وجود دیگری. اما اونجایی که تنافی ذاتی بین دو چیز نیست، بر اثر اتفاقی که افتاده تنافی حاصل شده، مثل اینکه این کلمات با هم تنافی ندارن ولی وقتی میخوان توی امر تدریجی قرار بگیرن، قانون تدریجینه که جزء قبلی بره جزء بعدی بیاد، این قانون تنافی درست کرده بین این کلمات. اون وقت در چنین حالتی عدم یکی موعد دیگری است، نجزء علت. شاید بتونیم همچه قاعده‌ای بگیم. خب حالا که معلوم شد دو قسم تنافی داریم، ایشون یعنی مجیب به فخر رازی میگه که تو گفتی که بین ایمان و عدم ایمان تنافی هست، بعد با بیانی نتیجه گرفتی که بین علم و عدم ایمان و ایمان هم تنافی هست. یعنی دو تا تنافی درست کردی، یکی تنافی بین ایمان و عدم ایمان، یکی تنافی بین ایمان و علم و عدم ایمان. و اون تنافی بین ایمان و عدم ایمان رو اصل گرفتی، اون رو اصل گرفتی و از طریق همین اصل ادعا کردی که پس بین ایمان و علم و عدم ایمان هم تنافی است. ما اول درباره اصل بحث میکنیم، بعدا درباره فرع بحث میکنیم. آیا تنافی که بین ایمان و عدم ایمان است به چه معنی است؟ به کدوم یکی از این دو معنی است؟ یعنی رفع یکی جزء علت برای دیگری، یا رفع یکی اعمه میتونه موعد باشه میتونه جزء علت باشه؟ اگر میگی که تنافی بین ایمان و عدم ایمان هست، بین ایمان و عدم ایمان تنافی هست که رفع یکی جزء علت باشد برای دیگری، میگیم دلیلی برای مدعا نداره، چون جزء علت بودن رو موعد بودن رو از کدیم دلیل باید تعیین کنه، ما دلیل برای مدعا نداریم. به حد اقلش اکتفا میتونیم بکنیم که موعد است، اما جزء علت نمیتونیم بیان کنیم مگه دلیل بیارید، و ما دلیل نداریم، لذا این مدعا رو قبول نداریم، باطل نمی کنه، میگه دلیل نداریم. چون تنافی دو قسمه، هر کدوم از دو قسم بخواد تعیین بشه با دلیل باید تعیین بشه. ایشون میفهمد تو داری ادعا میکنی اون تنافی غلیظ رو که در اون تنافی عدم یکی جزء علت برای دیگری، یعنی تنافی به ذات قائلی، این دلیل میخواد، دلیلش نیست، بنابراین نمیتونی بهش معتقد بشی. بعد میفهمد اگر قبول کنیم که بین ایمان و عدم ایمان چنین تنافی هست که رفع یکی جزء علت برای دیگری، بعد فرض اینو قبول کنیم بین، یعنی در اصلی که گفتی این مطلب قبول کنیم، در فرعت قبول نمی کنیم. فرعت این بود که پس بین ایمان و علم و عدم ایمان هم تنافی است، تو از تنافی بین ایمان و عدم ایمان تنافی بین ایمان و علم و عدم ایمان رو در آوردی. ما در اصل که گفتیم، در اون اصل گفتیم تنافی کذایی نیست، حالا اگر قبول کنیم که در او هست، در فرع میگیم تنافی کذایی نیست، یعنی بین ایمان و عدم علم و علم به عدم ایمان، بین ایمان و علم به عدم ایمان تنافی که به معنای این باشد که رفع یکی جزء علت برای دیگری، این تنافی رو ما نداریم. خب توجه کردید تنافی دو قسم شد، یکی تنافی به ذات، یکی تنافی از جهت دیگه که تنافی ذاتی نیست، تنافی بالغیر مثلا. در تنافی به ذات گفتیم رفع یکی جزء علت برای دیگری، حالا ادعا میکنیم که این چنین تنافی که رفع یکی جزء علت باشد برای دیگری، در اون اصلی که تو گفتی نیست، یعنی بین ایمان و عدم ایمان چنین تنافی نیست، و چون دلیل نداریم، بر فرض قبول کنیم که بین ایمان و عدم ایمان این چنین تنافی هست، یعنی در اصلی که تو گفتی تنافی هست، در فرع این تنافی رو قائل نیستیم، یعنی قائل نیستیم که بین ایمان و علم به عدم ایمان چنین تنافی باشد که رفع یکی که ذل الله به شنایی دیگر، یعنی تنافی به ذات باشد. وقتی تنافی به ذات نبود مشکل حله، چون تنافی به ذاتی که تکلیف ما لایت آقورست میکنه، این نمیشه کاری کرد، این نمیذاره که اون یکی بیاد، عدم ایمان نمیذاره ایمان بیاد. وقتی تنافی به ذات بینشون بود، عدم ایمان نمیذاره ایمان بیاد. خب ابو لهب که عدم ایمان داره دیگه تصریفش به ایمان میشه تکلیف ما لایت آق، چون عدم ایمان هیچ رو اجازه نمیده که ایمان بیاد، باید عدم ایمان رفع بشه، یعنی جزال الله اتفاق بیفته، علت تامه برای وجود ایمان درست بشه، بعدن وجود ایمان، بعدن وجود ایمان ثابت بشه. تمام استدلالی که من میکنم باطل میکنه. چون میام شروع کنم، اولش که میشینم میترسم شما شروع کنید، بعدم گاهی ترسم واقعیت پیدا میکنه شما حرف میزنید. شما ببینید من نمیدونم متوجه میشید یا نه، مسئول همه هستید، شما مسئول همه هستید، هر روز اینجا کلاس رو به هم میگید. من میام استدلال رو درست میکنم، در این گفتن وحشت دارم شما حرف میزنم، وقتی هم که شروع میکنم برزنه که اون وحشت من عملی میشه، تمام حرفت دست من میشه، من هم حافظم ضعیفه تا یکی تو حرفم وارد میشه تمام مطلب یادم اگر بین ایمان و عدم ایمان تنافی به ذات باشه، عدم ایمان مانع ایمان میشه و رفع عدم ایمان جزالله میشه. دقت کنید، مادامی که جزالله نیمده معلول که ایمان است میشه مخال، چون علت تامه حاصل نشده، با نبود علت تامه معلول محاله، ولو محاله بزنید. از عدمی تا وقتی عدم ایمان نرفته، ایمان که معلول است محال میشه، چون ما عدم ایمان رو مانع گرفتیم و رفع عدم ایمان رو جزالله گرفتیم. تا این جزالله نیاد برای ایمان علت تامه حاصل نیست و ایمان نمیتونه بیاد. وقتی ایمان میشه محال، اگر ایمان محال شد تکلیف به اون میشه تکلیف مالیتا. توجه کنید، باید ما رفع عدم ایمان رو جزالله بگیریم و بعد بگیم تا وقتی این جزالله نیامده ایمان که معلول است محال است، تا بتونیم بگیم تکلیف به ایمان تکلیف مالیتا. تمام مهم اینجاست که ما رفع عدم ایمان رو جزالله بگیریم. اگر موعد گرفتیم، یعنی عامل دیگری باعث شد که ایمان نیاد، میتونیم اون عامل رو از بین ببریم. این عدم ایمان مانع نیست و رفعش جزالله نیست، بلکه موعده، چون موعده معلول بدون موعد محال نیست وجود بگیره. شاید اگر موعد باشد جاحت‌تر وجود بگیره، اما اگر موعدی نباشد بالاخره محال نیست وجود گرفتنش. اون وقت در چنین حالتی ایمان محال نمیشه. وقتی ایمان محال نشد، امر به ایمان تکلیف ما رو اتاق نمیشه. اگر هم محال بشه اون طور محالی نیست که در فرض اول بود. لذا این موجب داره فرق میذاره بین این دوتا، فرق میذاره که اگر جزء الله گرفتیش ایمان میشه محال، اگر رفع عدم ایمان رو جزء الله گرفتی با وجود عدم ایمان ایمان میشه محال، اگر رفع رو موعد گرفتی با وجود عدم ایمان شاید بتونیم بگیم که ایمان محاله، شاید هم بتونیم بگیم محال نیست. این غیر یه حرفی نمیزنه، البته اینجا هم به نحوی محاله، منتها استحاله به اون شدت قبلی نیست. این در خود ایمان و عدم ایمان. بعد میفهمد اگر در ایمان و عدم ایمان هم قبول کنیم که واقعا رفع یکی جز الله برای دیگریست، در اون ایمان و علم به عدم ایمان نمیتونیم قبول کنیم، اونجا دلیل نداره. تا اینجا بحث تموم میشه. این بحث تا اینجا در صورتی بود که او اراده کرده بود از تنافی، اینجور تنافی رو، یعنی تنافی که یکی از دو طرف رفعش جز الله شود برای دیگری. بعد فرض بعدی رو مطرح میکنه که اگر تنافی عام رو اراده کردی که یه فردش این چنین تنافیست، یه فردش تنافی سبکتریست، باز اشکال سه جوابی که حالا این تیتر من بخونم به اشکال اون نسبت برسه. بل جواب حالا ما قاله او بعض الافازل ان الافول، یعنی از شبه اول، جواب این است که این اراده به تنافی که این را که رفع کلون من هما، یعنی من المتنافیه من اجزاء العلت تامل الاخر است، این رفع کل من هما بشه اسم برای یکونا، من اجزاء العلت تامل الاخر بشه خبرش. اگر اینو اراده کردی فالدلیل لا یدل علیه، دلیل برای این مدعا نداریم که چنین تنافی در اینجا وجود داره. از شدم همین که دلیل نداشته باشیم نمیتونیم این تنافی قائل بشیم، چون تنافی مشترک بین این دوتاست و مشترک را اگه بخوام هم کنیم برای یکی از دو طرف دلیل میخواد. اگه دلیل نداشته باشیم نمیتونیم حرف بزنیم. اینجا اینچنینه، تنافی مشترک بین دوتاست، اگر این دلیل نباشه نمیتونیم بسیش کنیم حرفش کنیم. لعنا لا نسلم، ببینید لعنا لا نسلم هم داره تکرار ادعا میکنه، یعنی معناش همینه که دلیل نداریم. ولی تکرار مدعا که درست نیست، ایشون بازم میخواد بگه دلیل نداریم، قبول نداریم چون دلیل نداریم. لعنا لا نسلم که انتفاع ایمان و تحقق ایمان این دوتا با هم متنافیه به این معنا باشن که رفع یکی جزء الله جزء الله بشه و دیگری حاضر معنا، یعنی همین دیگه. قبول نداریم که این دوتا تنافیه به این معنا داشته باشن که رفع یکی بشه جزء الله برای دیگری. این حرف اولیشون. ولو سلم، بر فرض قبول کنیم که چنین تنافی بین ایمان و عدم ایمان هست، این تنافی رو بین ایمان و علم و عدم ایمان نمیتونیم قبول کنیم. ولو سلم فلا نسلم که انهو یستلزم، انهو یعنی تنافی بین ایمان و عدم ایمان به معنای مذکور، مستلزم این است که علم به انتفاع ایمان منافی با تحقق ایمان باشد به همین معنایی که ذکر کردیم. یعنی اگر هم تنافی مذکور رو بین ایمان و عدم ایمان قبول کردیم نمیتونیم بگیم این تنافی به همین معنا بین ایمان و علم و عدم ایمان هست. خب تا اینجا توجه کردید، در صورتی بود که اراده کرده باشیم از تنافی، این تنافی قدیس که گفتیم دلیلی برش ندید. حالا اگر از تنافی اراده کنیم مطلق تنافی رو که همین غلیظ رو شامل بشه هم غیر غلیظ رو، این بحث طولانی داره، باید بذاریمش انشاءالله برای جلسه بعد و با مطلبی که در جلسه بعد میگیم جوابو تشکیل کنیم.